بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در بررسی روایاتی بود که حضرات و اصولیین بر براءت شرعیه به اون روایات استناد و استدلال کرده بودند. امروز تبعا للکفایه وارد روایت سعه میشیم. الناس فی سعت ما لم یعلمو. هم مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل و هم جناب آخوند در کفایه دلالت این روایت رو که بررسی کردن فرمودن فرقی نداره که ما به چه نحو قرائت بکنیم، این ما رو موصوله و مضافون الیه سعه بدونیم، یعنی الناس فی سعته ما لم یعلمو، یا ظرفیه بخونیم الناس فی سعتن ما لم یعلمو، مادام لم یعلمو. به هر دو وجه اگر بخونیم دلالتش بر براءت تمام است، منتها جناب شیخ اشکالی داره و اون نسبت این روایت با روایات احتیاطه که باید بررسی بکنیم. اینجا بین شیخ و آخوند ملاحظه‌ای وجود داره که انشالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. در خصوص روایت سعه در جهاتی ما باید بحث بکنیم. اولا در سند و متن حدیثه، بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح جلد 2 صفحه 322 ایشون می‌فرمایند که این روایت قابل اعتماد نیست. حالا عبارتشو براتون میخونم: لا یصح الاعتماد علی، نمیتونیم به این روایت اعتماد بکنیم سندن، ولذا این روایت خیلی دیگه ما نمیتونیم مبنای بحث قرار بدیم. اونچه که ما خدمت شما آوردیم عرض بکنیم، این روایت در عرض کنم اول لعالی مطرح شده، منتها فقهای بزرگواری، من چند نفر رو ذکر میکنم خدمت شما، در کتب فقهیشون به این روایت استناد کردن که این خودش باید تحلیل بشه. مثلا مرحوم محقق حلی، مرحوم محقق رحمت الله علیه در معتبر صفحه 478 در مسئله عدم وجوب اعاده صلات لو اتم المسافر جاهلن بالحکم، آیا نیاز به اعاده هست یا نه، فرموده نه. در این مسئله فرموده لم یعد، اعاده نمی کنه. و بهی قال الشیخ رحمه الله لقوله علیه السلام الناس فی سعت ما لم یعلمو. دو، مرحوم علامه در تذکره جلد 1 صفحه 193 در منتها صفحه 395 جلد 1 در نهایت الاحکام عرض بکنم جلد 2 صفحه 184 در همین مسئله اتمام جاهل بالقصر آمده این رو مطرح کرده. مرحوم شهید اول در ذکرا صفحه 166 جلد 1 فی من صلا بین المشرق والمغرب جهلن صحت صلاته، استدلال کرده به همین حدیث توسعه. ابن فهد حلی در الرسائل العشر به مشهور همین نسبت داده، اگر کسی جاهلن در نجاست نماز بخونه آیا نیاز به اعاده دارد یا نه، فرموده قال علیه السلام الناس فی سعت ما لم یعلمو. محقق کرکی عرض بکنم در جامع المقاصد، شهید ثانی در روض الجنان جلد 1 صفحه 203 محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد 1 صفحه 342 مرحوم صاحب جواهر در بحث صلات جمعه اگر شک کنیم در وجوب جمعه یا نه فرموده الاصل عدم الوجوب و ناسو فی ساعت مما لا یعلمون این منه هم اداره. خب مرحوم شیخ انصاری در رساله تقیه شون و الی یوم نهازا، خب یه روایتی رو شما ملاحظه می فرمایید که کثیری از فقها بهش استناد کردن در خلال مباحث فقهیه شون، شاید به این راحتی نتونیم بگذاریم، گرچه که عرض کردیم این در مجامع اولیه روایی ما عرض بکنم که نیومده. این نکته اولا که کلمات یعنی استناد آقایان به این روایت. نکته ثانیه حالا ما میخوایم تجمیع زنون کنیم، این حالا یک بخشه. بحث دومی که میخوایم عرض بکنیم اینه که از مرحوم محقق هم آوردیم استدلال رو دیگه، بله محقق لسان القدماست. عرض بشود که نکته دوم که در تحلیل روایت لازم ملاحظه بفرمایید این عبارتی است که آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیهما ذکر کردن و بر اساس این نقل و این متن تحلیل میکنن. این متنی که نقل شده عن النبی صلوات الله علیه، این ابن ابی جمهور در اوائل لآلیه جلد 1 صفحه 424 قال النبی صلی الله علیه و آله ان الناس فی سعت ما لم یعلمون. این مالم یعلمو رو عنایت کنید، این نقل اوالیه. بعد مرحوم آقای خویی از شیخشون مرحوم نائینی جمله ادبی نقل میکنن، یه نکته ادبی رو مطرح میکنن. ما روی همین متن کار داریم، الناس فی ساعت، حالا یا فی ساعت مالم یعلمو، لم سر فعل مضارع در بیاد به لحاظ معنا فعل رو ماضی میکنه، چون بعدن بحث میکنن امثال مرحوم آقای خویی که آیا مای ظرفیه بر سر فعل مضارع در میاد یا نه. مای ظرفیه سر فعل ماضی باید در بیاد، سر فعل مضارع در نمیاد. خب اگر ما این نقل اوالی رو مطرح کردیم ما لم یعلمو، این ملاحظه دیگه مرتفع میشه، لم در آمده سر فعل مضارع و به لحاظ معنا فعل رو ماضی کرده. خب این عرض بشود که متنی است که بهش استدلال شده. عرض بکنم که در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 372 کتاب اللغته این روایت رو براتون میخونم، روایت سکونیه در سفره‌ای که درش لحم مطروح، اون سفره مطروحتن، این رو براتون خواهم خوند. نقل بعدی که در نوادر راوندی است هم فی ساعت ما لم یعلمو، هم داره الناس هم فی ساعت من اکلها ما لم یعلمو، اینها نشون میده که اینی که تو ذهن آیان هست و فقهای زیادی به این روایت استناد کردن شاید نقل به معنا باشه و عرض بکنم دیگه خیلی نیاز نباشه ما روی برخی از قرائت‌هایی که متمرکز روی الفاظ شدن تمرکز بکنیم. ولی خب به هر حال با توجه به اینکه کثیری از فقها بهش اعتماد کردن به لحاظ فنی شاید بفرمایید که این روایت مرسل است و عرض بشود که سندش قابل اعتماد نباشه به لحاظ فنی بخواید ورود بکنید، ولیکن این شهرتی که آیان در عمل به استناد به این روایت دارن شاید بتونیم ادعا بکنیم که به هر حال یک میزانی از اعتماد را برای ما به وجود بیاره. مثل مرحوم محقق حلی به هر حال در معتبر علامه اینا بهش استناد کردن و عرض شد مرحوم محقق لسان القدما هست و عرض بشود به استنادش و به استدلالش به این راحتی نمیشه از کنارش گذشت. خب این بحثی بود که اجمالاً در سند روایت و اعتبار روایت ما خدمت شما عرض کردیم. یه روایتی است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده، مرحوم صاحب وسائل همین روایت را آورده. سند این روایت قابل اعتماد، ملاحظه بفرمایید، این از این روایاتی است که سکونی عن النوفلی نقل کرده. ما به روایاتی که از این طریق نقل شده، برخی از اعاظم معاصرین سکونی رو مرحوم شیخ در عده فرموده، شیخ و طائفه به روایات سکونی عمل می شود. نوفلی توثیقی نداره، منتها چون طریق سکونی عن نوفلی هست، اخذ به روایات سکونی مستلزم اینه که یک توثیقی همین طریق بشود. لذان این طریق طریقی است که به روایاتش اخذ میشه. برخی از اعاظم معاصرین یه اشکالی رو مطرح کردن و اون اشکال اینه که ما در سندی که الان داریم، در سند شیخ، سکونی عن نوفلی هست. ای بسا ما قبل شیخ یا در بقیه اسناد و طرق سکونی از غیر نوفلی هم نقل میکرده، الان به خاطر روایاتی که از شیخ پیش ما هست ما این طریق رو داریم. اگر این باشه که سکونی از غیر نوفلی هم طریقی داشته باشد و نقل کرده باشد، توثیق نوفلی نشود. خب این پاسخش روشنه که ما در بقیه عرض کنم که اسانیدی که از غیر شیخ هست، مثل روایاتی که در مرحوم کلینی هم نقل کرده، سکونی عن نوفلی هست. لذا به این روایت میشه اعتماد کرد و عرض بکنم که وثاقتش رو اعتمادی به این روایت کرد. این روایت چیه؟ من این متن رو بخونم. این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرده در جلد 6 کافی صفحه 297. این روایت رو عنایت بفرمایید. عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله عن آبائه ان علی علیه السلام سئل عن سفره وجدت فی الطریق متروحتن کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیضها. یه سفره به هر حال پهنیه، گوشتش و پنیرش و تخم مرغش و همه چی هم مفصل هست. و فیها سکینون، برخی از آقایون گفتن یه نقلی داره و فیها سکرون، ولی همین سکین درسته. برای چی؟ چون ذیل روایت داره که نمیدونیم سفره مجوسی هست یا سفره مسلمه. از علائم سفره مجوسی سکین بوده، نون رو با کارت تقسیم میکردن، اصلا وجه کراهتش هم شاید همین باشه. و فیه سکینون که کثیرون خبزها، سکین همونجا بوده و این خودش احتمال میداده که این سفره سفره مجوسی باشه، همین سکین باید باشه. عرض کردم بعضی از آقایون گفتن شاید و فیها سکرون باشه. عرض کنم که فقال و فیها سکینون، فقال علیه السلام یقوم ما فیها، تقویمش کنید، ثم یؤکل. چرا؟ لانه یفسد و لیس له بقا، فاسد میشه، خب نخورید از بین میره. فان جاء طالب لها، اگر طالبش اومد، غرمو له السمن، پولشو بهش میدید. قیله، حالا اینجا محل استشهاد اینجاست، قیله یا امیر المؤمنین لا تدرا صفرت و مسلمن او صفرت و مجوسیین، فقال هم فی سعتن حتی یعلمون. خب پس ما میتونیم ادعا کنیم، عرض کردم سند این روایت سند مشهور نوفلی عن السکونی که آقایون به این سند اعتماد میکنن. عرض بکنم که هم فی ساعتن حتی یعلمو، پس ما بگیم یک نقل به معنای اتفاق افتاده و آقایان روایت آوردن. این طوری نیست که مثل مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه راحت بگیم که لاعتبار بهی و لاعتماد بها و به همین راحتی روایت رو کنار بگذاریم. حالا هنوز که دلالت، حالا اونا رو بعد بحث میکنیم، ما فعلا در سند داریم صحبت میکنیم. لقائلن ان یقول، که عرض بکنم که حتی اونجا هم الناس فی ساعتن ما لم یعلمو، اگر ظرفیه خوندید دلالت بر ما نحن فی ندارد، ما هنوز وارد بحث دلالی نشدیم. فعلا میخوایم عرض بکنیم که صدور این روایت قابل اعتماد هست. اینطوری نیست که ما بگیم لاعتماد بها و راحت از کنارش رد بشیم. اونم عازمی مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آقای آخوند و کثیری از آقایون که حالا بعضی ها رو خدمت شما عرض کردیم بهش استناد کردن. پس ما از بخش اول که بحث عرض بکنم سند و متن حدیثه خارج میشیم تا بعد بحث های دلالی رو مطرح کنیم، ببینیم که این روایت به درد ما نحنفی خواهد خورد یا نه. این محور اول. محور دوم، ما اول بیان آقای آخوند رو تقریر میکنیم بعد برمیگردیم به بیان جناب شیخ، به خاطر اینکه مرحوم آقای آخوند یه لایقالی داره. این لایقال و یقالی که پاسخ میده تعریض به فرمایش شیخه. ما اول تقریر مرحوم آقای آخوند رو خدمتتون عرض میکنیم تا بعد ایراد مرحوم شیخ اعظم در رسائل به این روایت رو از زبان جناب آخوند خدمت شما مطرح بکنیم. خب بیان چیه؟ الناس فی ساعت ما لم یعلمو، یا الناس فی ساعت ما لم یعلمو. آخوند میفرماید به هر دو قرائت که بخونیم به این بیان بر براءت دلالت می کند که ما بیایم بگیم مردم در سعه و ترخیص هستند از ناحیه حکم واقعی مجهول. الالزام المجهول، الالزام المجهول اعم است، الایجاب المجهول باشد در صلات در رؤیه، یا در تحریم مجهول باشد در شبه توتون، شرب توتون. پس الالزام المجهول را الناس فی سعتن ما لم یعلمو، تا علم پیدا نکنید شما در سعه هستید، یا فی سعت ما لم یعلمو، در سعه نسبت به چیزی هستند که عرض کنم نسبت به اون علم وجود نداره. خب عبارت اینه الناس فی ساعت، فی ساعت الحکم الواقعی الذی لا یعلمونه. اینطوری ما معنا میکنیم و دلالتش بر براءت تمامه. خب اگر دلالتش بر براءت تمام باشه با ادله احتیاط معارض خواهد شد، نه این که بگیم ادله احتیاط وارد می شوند یا حاکم می شوند. این بحث بعدی که مفصل مرحوم شیخ مطرح کرده باید به جمع‌بندی برسونیم. چرا؟ چون شما در المجهول، الالزام المجهول، فرض بر این است که ادله احتیاط با فرض تمامیتش میگه در الحکم المجهول، در الالزام المجهول قف. حدیث سعه می فرماید در الالزام المجهول فی ساعتن. بحث ورود و حکومت ادله احتیاط بر حدیث سعه دیگه مطرح نیست. اینجا اگر ما دلالت حدیث سعه رو به این بیان تقریر کردیم تعارض اتفاق می افتد. معارضون بالعدلت الاحتیاط، و خوبه اینجا عرض کردیم یک تنافی به هر حال به وجود میاد و این تعارض خوبه. وزان این حدیث، حدیث سعه می شود وزان حدیث رفع ما لا یعلمون. شما چطور در حدیث رفع مطرح فرمودید که در حدیث رفع عرض بکنم که ما دلالتش بر براءت رو میپذیریم و ادله احتیاط با اون معارض میشوند، اینجا هم همون حرف رو میزنیم. خب ظاهراً این بحثی که ما مطرح میکنیم هم جناب شیخ مطرح کردن هم جناب آخوند رحمت الله علیه، ما چه ظرفیه بگیریم چه عرض کردیم موصوله بگیریم تفاوتی نخواهد کرد. بله مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه عبارتشون اینه در کفایه، ایشون میفرماین که ما حدیث سعه رو بله حدیث سعه رو مطرح بکنیم، حدیث قوله علیه السلام الناس فی سعت ما لا یعلمون یا فی سعت ما لم یعلمو، به هر قرائتی که بخونیم دلالت بر براءتش تمام باشه. فهم فی سعت ما لم یعلم او ما دام لم یعلم وجوبه او حرمته و من الواضح، عبارت آقای آخونده، و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا لما کانو فی سعت اصلا الناس فی سعت. شما میفرمایید در ما لا یعلم در توتون یا در صلات که لا یعلم وجوبه هست شما میفرمایید ما ایجاب الاحتیاط بکنیم. خب اگر ایجاب الاحتیاط بکنید که جهل فی زیغه نه فی سعه. پس و من الواضح عبارت آیا خونده و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا لما کانو فی سعت اصلا فیعارض به ما دل علی وجوبه کما لا یخفا. پس ادله وجوب الاحتیاط معارض حدیث سعه می شوند و لذا دلالت عرض کردیم حدیث سعه بر براءت تمام باشد. لا یغال فرمایش جناب شیخی که ما انشالله فرمایش جناب شیخ رو تقریر خواهیم کرد. پس الان اجالتاً ما رأی اول رو مطرح کردیم که تفاوت نمی کند موصوله بخونیم یا ظرفیه بخونیم، دلالت روایت بر ما نحن فیه تمام است. مقابل رأی امثال مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه، برخی از اعاظم فرمودن تفاوت میکنه که ما ظرفیه بخونیم روایت رو یا موصوله بخونیم ما رو، و اگر موصوله بخونیم دلالت بر براءت میکند، اگر ظرفیه بخونیم دلالت بر براءت نمیکند. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ما که نمیدونیم حضرت فرموده ثبت قرائت ثبت روایت که به حرکات و تنوین که نشده که ببینیم الناس فی سعتن فرموده یا فرموده الناس فی سعت ما لم یعلمو، و اگر هر دو احتمال بیاید ما نتوانیم یک احتمال را ترجیح بدیم. شما بگید بالموصوله رو نمیتونیم ترجیح بدیم، اگر نتونیم ترجیح بدیم اجمال به وجود میاد و علی القاعده روایت دلالت بر براءتش تمام نباشه. پس ملاحظه فرمودید ما الان میخواییم ببینیم این دو قرائت در دلالتشون بر براءت تفاوتی ایجاد میکند یا تفاوتی ایجاد نمیکنه. عبارتی که ما مطرح میکنیم از فرمایش مرحوم آقای خویی در مصباح عرض کردم صفحه 322، ایشون فرمایششون اینه که ما اگر ما رو موصوله بخونیم، یعنی بخونیم الناس فی سعت ما لم یعلمون، معنا اینطوری می شود الناس فی سعت من الحکم المجهول، فی سعت ما لم یعلمو، یعنی الحکم المجهول رو شما در سعه هستید. خب اگر این باشه مفادش مفاد حدیث رفع میشه رفع ما لا یعلمون، اینجا هم فرموده فی سعت ما لم یعلمو، اگر موصوله بخونیم دلالتش بر براءت درست میشه. منتها اگر مصدریه زمانیه بخونیم لا یصح الاستدلال بالحدیث، لا یتم الاستدلال به الناس فی سعت مادام لم یعلمو، مادام لم یعلمو فی سعت، در ظرف زمانی عدم العلم شما در سعه هستید. این مفادش میشه مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان، مادام لم یعلمو، مادام که بیانی نیست قبح عقاب بلا بیانه، شما در سعه هستید. خب ادلت الاحتیاط اینجا حاکم میشن، چون ادلت الاحتیاط بیانون، شما در بیان که حتما نگفته بیان باید بیان نسبت به حکم واقعی باشد، بیان نسبت به وظیفه فعلیه باید باشه. خب نسبت به وظیفه فعلیه ادلت الاحتیاط تعیین تکلیف کردن، عنایت فرمودید اگر مفادش رو ما مفاد قبح عقاب بلا بیان بگیریم، یعنی فی ظرف عدم العلم ما دام لم یعلمو، شما فی سعتن ادلت الاحتیاط بیانون، ما اینو مفصل گفتیم ادلت الاحتیاط بیانون. خب اگر بیان باشم پس بر فرض این که مصدریه زمانیه بگیریم، عرض بشود که دلالت روایت بر براءت تمام نباشد. پس این شد قول کسانی که قائل به تفصیلند. ما دو تفصیل در این روایت داریم در دلالتش بر براءت، یه تفصیل در این که موصوله بگیریم یا ظرفیه، یه تفصیل دومی هم منازعه هست بین شیخ و آخوند که ما احتیاط را طریقی بگیریم یا نفسی بگیریم، که اونو انشالله در لایقال آخوند نسبت به شیخ خواهیم گفت. خب آیا این حرف تمام است یا نه؟ اگر آمدیم گفتیم این رو انشاءالله تحلیل خواهیم کرد، اگر آمدیم گفتیم به قرائت موصوله مفادش می شود مفاد حدیث رفع، و به قرائت ظرفیه مفادش می شود عرض بکنم قبح عقاب بلا بیان و دلالتی بر براءت ندارد، اما حالا اینجا دو رأی وجود داره، روایت گرفتار اجمال شده، مثل مرحوم نائینی حرف رو بزنیم، چون دو احتمال میدیم گرفتار اجمال شده و قابلیت استدلال نداره، یا بیایم مثل مرحوم آقای خویی بگیم رفع اجمال میکنیم. رفع اجمال به چی؟ به این که بیایم بگیم آقا جان اگر ما ظرفیه زمانیه بود، ما ظرفیه زمانیه بر فعل مضارع در نمیاد و در فعل بر فعل ماضی وارد بشود، و این خودش غرینه است که ما اینجا ما رو موصوله بگیریم، ما ظرفیه زمانیه نگیریم. مرحوم آقای خویی فرمایششون اینه. پس مرحوم آقای خویی اصل و تفصیل را پذیرفته که بین الموصولت و ظرفیه تفاوت است در مفاد، اما اجمال رو نمیپذیره که روایت اجمال داره، به خاطر این قرینه، این قرینه ادبی که عرض بکنم ظرفیه زمانیه بر فعل مضارع در نمیاد، البته بر فعل ماضی در بیاد، که حالا البته بر همین قرینه هم اشکاله که عرض کردیم بر سر فعلی در اومده که لم داره، لم بر سر فعل مضارع در بیاد به لازم معنا منقلبش به ماضی میکنه، فعل ماضی میشود. خب چرا این فرمایش مرحوم آقای خویی فرموده، این را انشالله رحمان ما بعد بحث خواهیم کرد. خب عرض بشود که این نکته اولا در دلالت روایت که تفصیل بین ظرفیه و عرض بکنم که موصوله دادیم. بیان مرحوم شهید صدر من طرح میکنم، به بستش و تقریرش و تحلیلش نمیرسیم. مرحوم شهید صدر میگه این که ما موصوله بگیریم بگیم دلالت تمام است، این حرفا نیست. شما باید ببینید که نشویه بگیریم این اضافه را یا ظرفیه بگیریم، اینا با هم تفاوت میکنه. این که ما بگیم موصوله میگیریم کفایت میکنه، این حرف تمام نیست. ما فرمایش مرحوم شهید صدر رو انشالله تقریر خواهیم کرد. مرحوم امام رحمت الله علیه هم اینجا نکته ای دارن، انشالله اینا رو میگذاریم برای جلسه بعد مطرح میکنیم، بعد وارد مناقشه آخوند و شیخ میشیم که اگر احتیاط طریقی باشد آیا ادلت الاحتیاط وارد بر حدیث سعه می شود، و اگر احتیاط نفسی باشد وجوبش. احتیاط طریقی باشد یعنی شما رو به واقع می رساند، خودش فی حد نفسه نه امتثالی دارد نه عصیانی دارد، ولی اگر احتیاط نفسی شد یعنی ما با واقع کاری نداریم. خود این احتیاط یک جعل و حکم است، استقلالا امتثال دارد، اسیان دارد. دقت میکنید؟ و ای بسا و ای بسا برخی از آقایان و بعد از شیخ و آخوند سمت رأی شیخ رفتن که اگر ما احتیاط را نفسی بگیریم ادعا بکنیم ادلت الاحتیاط حاکمند. حالا نفسی بگیریم یا نه، این رو انشالله باید ما در مقارنه بین رأی شیخ و آخوند انشالله جلسه بعد وارد میشیم. پس الهونا دو رأی رو مطرح کردیم که این دو قرائت رو شیخ فرمودن چه ظرفیه چه مصدریه تفاوتی نمی کند. مقابلشون امثال مرحوم نائینی به دو قرائت گفتن تفاوت می کند. حالا این رو بپذیریم یا نه انشالله در جمع‌بندی نهایی عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.